بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در آیه زهار بود، آیه مبارکه در سوره مجادله که چهار آیه از کردیم، از اول سوره تا آیه چهارم در ارتباط با این حکم است و زهار را خب توضیح فقهیش که معلوم بود تا حدی آقایون در سابقه شد دارن در فقه، اینو خب داشتیم آیه را معنا میکردیم و شأن نزول آیه مبارکه را که از این آیه شریف چی استفاده میشه. اون روز روایت رو خوندیم که صحیحه خمران بود از وسائل که شأن نزول را توضیح میداد. البته در کتب عامه هم به یک صورتهای تقریبا به این صورت هست با یک خصوصیاتی خاصی که نمیدونم آیشه نمیداشت قصف میکرد و نمیدونم طرف راست چه شسته بود و طرف چپ چه یک چی داییم زیکل اونان خیلی دایی برای حرف نیست. از مران اون روایت که از حضرت ابی جعفر علیه السلام وارد شده بود اون را در شأن نزول آیه خوندیم که سندش هم خوب معتبر بود و که زهار خلاصه در جاهلیت کاری بوده مرسوم بین اهل جاهلیت و اگر کسی این صیغه را میخونده و به زنش خطاب میکرده باعث حرمت ابدی زن بوده. این مطلب در صدر اسلام به وقوع پیوست در همون جریان و بعد به اصطلاح شوهری به زنش اینجور خطابی کرد و اون زن مراجعه کرد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و شکایت کرد و گفت این وضع اینجوریست و اینا. علی حال بعد آیه مبارکه نازل شد که الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، چون اونها توهم میکردن که حالا وقتی این گفت انت علی که زهر امی، انت علی که زهر امی، این دیگه موجب حرمت ابدی میشه، این در حکم مادرش میشه، این صیغه را که خطاب کنه و دیگه حرام میشه ابدا. و خب این آیه مبارکه دو جهت را حتما که اینجا اشاره کردن، یکی این که خب تکوینم که اینها مادر شما نمیشن، ما هن امهاتهم، به این صیغه که اون مادرتون نمیشن، پس مادر تکوینی که نیست که حرام عبد بشه. خب این امهاتهم که الا اللائی ولدنهم، از کم که و مادراشون اینا اختصاص دارن به همون مادرانی که اینها رو زاییدن که فرزندان اونها هستن. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور، یعنی نه تکوینن اینجوریست و نه هم به این گفتن، به این که انت علی که زهر امی، خب این یک حرف منکریست، زوره، چطور این تزهر اوم میشه، این که بخوان با همین شما حرمت ابدی را اثبات کنید با اینکه مادرش نیست، ولی تشریعاً بگید که نه ما همین حرف رو که گفتیم این میشه حرام دیگه. خب این حرف زوره، به چه دلیل؟ که احتمالاً هر هم تذکر به این است که تذکر به امر واضحی است که مادر واقعیه که نیست، اگر بگید مادر تشریعی و حکم مادر برش بار میشه، خب اینم یک حرف منکری است و که بگیم به همین صیغه باعث بشه که حرمت ابدی باشه، نه، یه چیزی نیست. بنابراین پس حرمت ابدی معلومه که ثابت نیست. منتها از این آیه کریمه یک مسئله، یک مطلب استفاده میشه. در زمان جاهلیت بوده دیگه، حالا اینه یه عرفای عادتهایی بوده دیگه، در زمان جاهلیت دیگه تعصباتی چیزایی بوده، حالا تاریخش بله در زمان جاهلیت بین عرب ها بوده، اما دیگه حالا دیگرانی همی را بودن را معمول میکردن یا نه معلوم نیست. در گفته شده که در زمان جاهلیت این از عادتشون این بوده که دیگه چیزایی که خودشون داشتن و بدعتهایی و چیزایی، یعنی تشریعات خاصی که بین اونها معمول بوده. و منتها بعد در همون صدر اسلام که این مطلب اجرا شده، اونم آمد شکایت کرد و از آیه به این مناسبت نازل شد و این را نفی کرد، حرمت ابدی را. منتها در این حالی که حرمت ابدی نفی شده، ولی بعضی احکام و آثار بر این مترتب شده، یک آثار تقریبا تربیتی و این هاست که بی خود این دور خطابات به زن صحیح نیست، کفاره داره، چی داره که خودش یک که انسان باید متوجه حرف ها و گفتارش هم باشه در این زمینه. حالا یک مطلبی که از آیه کریمه استفاده کردن حرمت این قول است که اصلا زهار حرام است. خود زهار که فقها هم فتوا دادن گفتن از زهارو حرام و حرمت داره تکلیفا، در این جهت به این جمله به انهم لیقولون منکرم من القول و زورا استشهاد شده، بعد و ان الله لعفو و غفور، که قول منکر، قول زور، خب این ابتدا میکنه که حرام باشه دیگه، و بعدم جمله ای که بین الله لعفو، خود عفو و مغفرت در موردی است که اون کاری است که اقتضای حرمت داره، منتها حالا گاهی از روی جهالت این کار انجام میشه، مورد مغفرت، اگرم عمد واقع بشه باز با توبه یا مثلا با کفاره اون برطرف میشه. ولی از خود این آیه کریمه از کنم که استظهار و حرمت شده. البته بعضیا خواستن بگن که این از کبائر نیست، این معصیت صغیره است، همین که و ان الله لعفو و غفور، مثلا اینجور چیزی رو خواستن استظهار کنن که این خیلی استظهار روشن نیست. در هر حال از ظهور آیه کریمه در این است که این کار خلافی است، خود این گفتار خلافی است. این یک جهت. بعد در آیه بعد والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه، حکم دومی که از آیه کریمه استفاده میشه این است. خب پس ببینید اون جهت اولی که از آیه استفاده شد نفی اون مسئله جاهلیت بود و اعلام به این که زهار موجب حرمت ابدی نیست. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم، این جهت از آیه کریمه استفاده شد که اون عادت جاهلیت دیگه از بین رفت و همون نگرانی که اون زن داشت به خاطر همین جهت بود، اون مرتفع شد. جهت دوم حرمت این مطلب که این قول منکر است. جهت سوم که در آیه بعد تعرضش کردن والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، عرض کنم بزرگوار به لحاظ فقهی که خب حکمش اینه که اگر این ظهار واقع شد با شرایط خودش، اون شرایطی داره ظهار. حالا بعد اشاره میکنم، حالا اینجا دیگه در آیه تصریح نشد که اگر ظهار با شرایط خودش واقع شد موجب حرمت تماس میشه. دیگه مقاربت با زن، تماسی که گفته میشه مراد تماس خاصه، وطی زن دیگه حرام میشه. و تا وقتی که کفاره بده، اگر کفاره داد بعد مقاربت با زن حلال میشه. پس اثر زهار اینه، پس زهار اثر داره در این حد که موجب حرمت مقاربت میشه، که آیه بعد به همین مطلب تعرض فرموده والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. حالا اون ثم یعودون بعد از کم توضیح میدیم. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا. لازم است قبل از تماس کفاره بدن، که از این استفاده میشه که تا کفاره ندادن تماس جایز نیست. نه یعودون، حالا بعد عرض میکنم. بله، حالا این ثم یعودون لما قالو یعنی چه؟ والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالو. اون کسانی که زنهاشون را ظهار میکنن ثم یعودون. این ثم یعودون لما قالو تقریبا 4-5 وجه دربارش گفته شد. اهل تفسیر نمیده این کنزل عرفان حتی فاضل مقداد در که تعرض کردن تفسیر نجمه و اینا هم تا حدی دارن، این را زبده مرحوم مقرد بگیم بعضی وجوه را ذکر کردن. حالا وجوه را ما عرض میکنیم، حالا از اون خلاصه شه. بچه اول این است که الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالو، اون کسانی که به اصطلاح مرتکب ظهار میشن در زمان جاهلیت، جاهلن و نمیفهمن، بعد مسلمان میشن، اسلام میآورن، در اسلام بازی کار را باز تکرار میکنن. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. و چه اول اینه که ان الذين كانت عادتهم هذا القول في الجاهليه ثم قطعوه بالاسلام ثم قالوه بعد الاسلام. که یعودون بس عود میکنن، یعنی تکرار میکنن این ظهار را بعد از اینکه مسلمون شدن، باز این کار انجام میدن. قبلا این کار رو میکردن، چون آیه خب در همون ناظر به همون کار جاهلیت دیگه، الذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم فلان، باز والذین یظاهرون من نسائهم که ثم یعودون لما قالو، یعنی بعدا این کارا رو انجام دادن، حالا باز دو مرتبه عود میکنن، تکرار میکنن همون ظهار را بعد از اسلامشون. این اون وقت فتحریر رقبه. این یک وجهه که از کم که گفته شده. حالا این روایتی که ما در شأن نزول آیه خوندیم، این روایت هم در همین وجه بگیم، یعنی که چون بی‌مناسبت نیست، ممکن یه نوع تأییدی باشه. روایت رو که خوندیم که دنبالش این بود، فبعث رسول الله صلی الله علیه و آله که الى المرأة فأتته تا قد انزل الله فیک قرآنا فقرأ علیه ما انزل الله. از کم بزرگ شما، بله فظم امرأت که الیک، حضرت خطاب کردن به شوهر، فانکه قد قلت منکرم من القول و زورا قد عفا الله عنک و غفر لک فلا تعود. این سیر مسئله، تو حرف منکری زدی و حرف زور زدی، خدا عفو کرد. حالا تا حالا که نمیدونستی، جاهل بودی در زمان، خب چون این همون کاری بود که در زمان جاهلیت میکردن، هنوز آیه نازل نشده بود. قد عفا الله عنک و غفر لک فلا تعود. فن سلف الرجل و هو نادم و هو نادم الا ما قال لامرأته و کره الله ذلك للمؤمنین بعدو. یه خداوند بعد از نزول این آیه برای مؤمنین کراهت داشت، کرهه بدون قرینه وقتی ذکر میشه ازش استثار و حرمت میشه. کرهه این اصطلاح معروف نیست که مکروه در مقابل حرامه. کرهنی ابغضهو، کره الله ذلک للمؤمنین بعد. فانزل الله عز و جل والذین یظاهرون، چون خداوند این را کراهت داشته و نخواست مؤمنین به این مطلب مبتلا بشن، خداوند بعد از اون آیه اول این را نازل فرمود، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. اون کسانی که ظهار میکنن باز بر میگردن به همون چیزی که قبلا میگفتن، این کارهایی که قبل میگفتن در زمان جاهلیت دو مرتبه او را تکرار میکنن. حالا یعنی این در روایت، یعنی ما قال الرجل الاول لامرأته که انت علی حرام کزهر امی، یهودون لما قالو، یعنی دو مرتبه بر میگردن همون حرفی را که اول میگفتن، باز دو مرتبه به زنشون میگن. قال فمن قالها بعد ما عفا الله و غفر للرجل الاول فإن عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماس. این یهودونه اینجور معنا شده در روایت، این مناسب با همین وجه اوله. حالا خیلی چون اون رجل اول دیگه، حالا قطعه با... بله کلمه جاهلیت خیلی میخوام بگم این مناسبه با اینه، متناسبه با اینه. یعنی چون ببینید فقهن اینجور نیست که اگر یک کسی مسلمون شد و بعدم حکم ظهار بهش رسید و بعد آمد و ظهار کرد، حالا اولین مرتبه نیست که ظهار میکنه، که این کفاره نداره؟ کفاره داره دیگه. لذا تعبیر به جاهلیت شده، یعنی نه این ناظره، چون شأن نزول آیه این بوده که اون در زمانی بوده که هنوز آیه نازل نشده بوده، و خداوند متعال در بعد که آیه نازل شد این معنا را مثلا تبیین می‌فرماید که اون کسانی که قبلا این کار می‌کردن قبل از نزول آیه، حالا یا در زمان جاهلیت یا بعد از جاهلیت و قبل از آیه کریمه، قبل از اینکه آیه، اون کسانی که این کار می‌کنند قبلا این کار انجام میدادن، دو مرتبه باز برمیگردن و همون کار را ادامه میدن و اینا، وقت کفاره داره. این روایت طبعا اینجور میگه، ثم یعودون لما قالو، یعنی ما قال الرجل الاول لامرأته انت علی حرامون، برمیگردن همون حرفی که اون رجل اول میگفت دو مرتبه میگن. حالا یا خودش همون رجل اوله یا کسی دیگر هم هست، اما بالاخره همون عمل رو تکرار میکنن، یهودون علی ما قالو، بله اون بالای کسی دیگری، این فرد دیگری، اما این عودی که گفته شده به معنای تکرار همون ظهاره، کارایی که جاهلیت در زمان جاهلیت یا در زمان به اصطلاح قبل از نزول آیه این سیغه را جاری میکردن، باز اینا میان عود میکنن همون کاره. اینا دیگه مجموع لحاظ شده، مجموع امت لحاظ شده. ثم یعودون لما قالو، جماعت جاهلیت این کاری میکردن که آیه نازل شد، باز بعضی ها همون را ادامه میدن، یهودون لما قالو فتحریر رقبه، یعنی فمن قالها بعدما عفا الله و غفر للرجل الاول فإن علیه تحریر رقبه من قبل ان يتماسا، یعنی مجامعتها، که این نام در خود روایت هست، یعنی از این روایت ناظر به تفسیر ذالکم بعدم ذالکم توعدون به و الله ما تمخواه بعد آیه داریم. این احتمال اولی که در زبده این بیمان احتمال اول ذکر کرده،
حتی
تکرار
به لحاظ
نفس امره،
نه
به لحاظ قائل. بله بله، یعودونم این کنده مجموع لحاظ شده، اگه به لحاظ قائلم که باشه مقصود یک فرد خاص نیست، یعنی امت یک کارهای قبلا میکردن، حالا باز این کارها دارن، بعد از نزول آیه هم دارن این کارها میکنن، یعودون لما قالو، دیگه یک فرد خاص لحاظ نشده. اینم معناش نیست که اگر یک کسی در اسلام ابتداعا این کار کرد حالا خبر نداشت، مثلا کفاره نداشته باشه، ازش استفاده نمیشه این مطلب، یعنی دیگه باید اینجا رو با شأن نزول آیه هم در رضی این باید تا خود بله اون کسانی که در زمان جاهلیت کاری کردن و نمیدونستن، خب بله ان الله عفو و غفور، اونا مسئولیتی ندارن. اما کسانی که بعد از این نزول آیه، حالا چه اون شخص باشه چه افراد دیگری این کار میکنن بعد از نزول آیه، بعد اینکه حکم تشریع شد، بله حالا گاهی ممکنه، چون در اینجا حالا یک بحثی هست که آیا کسی اگر جهلن مثلا جاهل به حرمت بود ظاهر کرد چی؟ این خودش حالا من این فرق پیدا نگردم، که یعنی خیلی خیلی دنبالشون نبودم که بحث نکردم، کسی ان جهلن ظاهر کرد آیا این باز موجب حرمت جماع میشه قبل از او؟ شاید فرق نداشته باشن فقها، ان جهلن این کاری کرد بعدن متوجه شد، بعدن متوجه شد که این کار صحیح نبوده، که آیا اینجا احتیاج به کفاره داره یا نداره، این الان من تردید دارم فقه هم چیه، باید نمیدونی بیشتر بحث بشه. در هر حال
نصف هم شده
بود
یا نه؟
چه نصف؟ این حکم؟
بله.
نه حکم نصف نشده، الان هست، نه یه حکم زهار، کتاب زهار هست و فقه هم فتوا میدن، منسوخ نیست. از کنم بذاره شما، خب این یک وجه در یعودونه. وجه دیگری که گفته شده، حالا ما دیگه چون این وجه روایت داره جرأت نکردیم از این روایت خارج بشیم بیم، خب ولی اهل تفسیر و اینا، من نمیدونم خیلی به این روایت، به این وجه و به این روایت خیلی توجه نکردن اونا، حالا عرض میکنم. یک وجه دیگری که عدم بذاره شما در هم در اینجا در زبده و هم در مجمع نسبت داده این را به فقهای امامیه، بله ثم یعودون، این رو معنا کردن الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، اون کسانی که ظهار میکنن و زنها را بر خودشون به لفظ زهار حرام میکنن، یعنی تعلیه که زهر امی، ثم یعودون لما قالو، بعد میل دارن که دو مرتبه که عود کنند و تماس برقرار کنند با زنشون، ثم یعنی یریدون العود للتماس، که ما قالو یعنی ما حرموه علی انفسهم به لفظ زهار، وقت ثم یعودون لما قالو یعنی ثم یریدون العود، منتها لما قالو یعنی نه اینکه دو مرتبه اون قول را تکرار کنن، بلکه یعودون لما قالو یعنی مقول فیه که زن باشه، یریدون العود الی المقول فیه، یعنی این زن را به خودشون حرام کردن، بعد میگن این که نشد و فلان، دو مرتبه میل دارن که تماس برقرار کنن، اون وقت فتحریر و رغبتن من قبل ان یتماسا، شما اگر میخوان دو مرتبه تماس بگیرین و عود کنین به این زن باید کفاره بدین. و المعنا ثم یریدون العود للتماس. ایشون گفته و هذا القول اجود، این قول بهتره، لانه الوافق لقول اصحابنا من تفسیر العوده به ارادت الوعتی، که اصحاب ما این عود را تفسیر کردن به اراده وعتی، نه عود کلام و تکرار اون کلام.
اگر خود علی مای موضوع رو هم
حالا
بگیریم،
فقط
اون
ماها ولی
همین معنا
زور
بیشتری
فهمیدیم. حالا اجازه بدید من که از امروز مجمع مرحوم تبرسی در مجمع یک عبارتی دارن که حالا او یک مداری البته مدار کار مشکل میکنه، یعنی ایشون همین کلام را که نقل کردن بعد گفتن که تعبیرشون ایشون بعد از اینکه وجوه را ذکر میکنه فرموده و اما ما ذهب الیه ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فهو ان مراده بالعود که ارادت الوعد و نقض القول الذي قاله فان الوتیه لا يجوز الا بعد الكفاره. خب اینا ظاهرا ما ذهب الى امتدا، چون اصل مسئله اینه که چون بگم دارید در اختلافه که آیا کفاره مطلقا واجبه یا کفاره قبل از تماس لازمه، خودش یک بحث فقهی هست. خب معلومه که نظر فقهای امامیه و روایات اینه که اگه کسی ظاهر کرد که اگر اصلا از اون که اراده تماسی نیست کفاره هم لازم نیست، کفاره مال وقتی است که خواسته باشه تماس بگیره. این طبعا هست، اینجور چیزی هست که برای تحلیل تماس کفاره لازم شده. چون این را پیش امامی مسلمه گفتن پس ما خوبه که ثم یعودون لما قالو را اینجور معنا کنیم، یعنی ثم یعودون لما قالو یعنی ثم یریدون العود به اون زن. شاید این دوتا با هم خلط شده، سبب شده که ایران نسبت بدن مثلا به ائمه اطهار علمه، و حالی که در روایت اون روایت که هست یعودونه را به اون معنا نکرده. من نمیدونم حالا ایشون که نسبت میده، این شاید دو مطلب با هم خلط شده، یعنی یک مطلب فقهی که عبارت باشه از این که کفاره مقدمه تماس. خب بله یه هست، اما لازم نیست ما یهودون اینجور معنا کنیم، چون خود اون آیه بعد داره من قبل ان یتماسا، از آیه هم این مطلب استفاده میشه کفاره قبل از تماس، من قبل ان یتماسا. لذا هیچ ضرورتی نیست که ما یهودونه را بگیم حتما یهودونه مراد اراده عود بزنه، چون اون اصلا خلاف روایته. اون که روایت صحیحی که در تفسیرش وارد شده ثم یعودون لما قالو، انسان به ذهنش هم که میاد همون یعودون لما قالو، اون اصلا انصراف اولیش تکرار خود عمل یعودون لما قالو، اون چرا که گفتند اون رو همون رو میخوان تکرار کنن، اصلا ظهور اولیش همینه.
اون سید تعبیر یعودون نسبت به سید در حرم تعبیر یعودون
است سیره ها در کفاره ها من عاده فمن. خب نه اون مثل مال کفاره هست، اون مال کفاره در احرام، حالا او رو دقیق بفهم یادم نیست ندهتون به چیه، اون که من عاده فی انتقم الله هم من کسی برگردی، یعنی دومرتی عمل انجام بده عاده، اونجا هم شاید همینه، یعنی اونجا میخوان تایید بیارین اولین بله شاید همون، یعنی دو مرتبه همون عمل تکرار میکنه. در هر صورت ظهور عاده که همینه، ثم عاده مثلا با این لما قالو ما بیم عاده را تعبیر بریم به اراده عود، ثم اراد العود که آقایون اینجوری میگن. در زبده امی را همین احتمال مجمع را در کنز العرفان نسبت داده به اصحاب و ایشون ان یراد به ما قالو ما حرموه علی انفسهم و هذا القول اجود، لانه چون این قول بله وافق القول اصحابنا من تفسیر العوده به اراده البحر، که این در هر حال حالا اینا نسبت دادن به اصحاب که اصحاب جور فهمیدن، ما نفهمیدیم که از کجا این نسبت به اصحاب داده شده. شاید همین خلط بین دوتا حکم، یعنی حکم اصحاب بی مطلب ای باعث شده که خود این تفسیر هم به اصحاب از کنم که نسبت داده بشه. این وجه البته این معنا را در مجمع نسبت میده به قتاده و به مالک و ابی حنیفه و اینها، و بعدم میگه که همین من از کنم که به ائمه علیهم السلام همین را نسبت میده که مرحوم که مقصود بعود ارادت الوقت و این حسا هست. ولی بله آقا وچه اول از کنم دور شما اونم کنم اون که در کنز میگه، نه در مجمع به نظرم بعضی از ولی حالا یادم نیستیونه نمیدونم اون جهت مراجعه کنی فرا یعنی یاد داشت نکردم. این در مجمع بحثش هست و ولی منظورم اینه که بالاخره چون اینجا این روایت معتبر هست بالاخره در تفسیر آیان وارد شده، الان نمیتونیم بگذاریم دیگه روایت معتبر یهودون را اونجور معنا کنیم که یک وجه دیگری است مشکل به لحاظ حکمی که فرق نمیکنه، یعنی حکم که حکمه، ولی اون چه از هر هم به لحاظ مدلول اولیه لفظ که همچون روایت در جلش وارد شده بهتر اینه که یهودون لما قالو را به همون معنا کنیم، که یعنی کسانی که این کار را انجام دادن در زمان جاهلیت یا قبل از تشریع این، بعد دو مرتبه باز بر میگردند و بعد از تشریع هم دارن یه حرف را این کار را انجام میدن، ثم یهودون لما قالو، چون اول تشریع دیگه فتحه رقبته، این از هر به نظر میرسه. صلی الله علیه و سلم.